بسم الله الرحمن الرحيم فصل في أن البسيط الذي لا تركيب فيه أصلا لا يكون إلا لشيئين بينهما معية بالتبع. بحث در باره قاعده معروف الواحد است. قبلا شما دو مرتبه در دو تا کتاب خوندید. این قاعده از یه طرف مورد تأکید حکماست و حتی بعضی ادعای بداهت هم کردن. دیگه رقیق ترین تعبیرات این است که قریب به وضوح است. در مقابل امثال ابوالبرکات بغدادی و فخر رازی مخالفت کردن و گفتن این برهانی نداره این قاعده. ولی کسانی هم که معتقد به صحت این قاعده هستند در مجرای این قاعده اختلاف دارند، که حالا به فرض این که این قاعده صحیح است، حالا یا بدیهی یا غیر بدیهی یا نظری یقینی، مجراش کجاست، چه چیزهایی میشه از این قاعده استفاده کرد. از جمله خود مرحوم ملا صدرا که تأکید بر اعتبار این قاعده دارند در موارد زیادی در ضمن بحث‌هاشون استفاده کردن از این قاعده. در یک جا در مبحث نفس، اونجا که راجع به نفس فی وحدتها کل القوا بحث میشه و کسانی اشکال کردن که اگر نفس بسیط است و واحده چگونه منشأ آثار متعدد میشه، ایشون جواب دادن که اون قاعده مخصوص بسیطی است که هیچ جهت کثرتی درش نباشه و اون عملا منحصر به ذات حق تبارک و تعالی است. به هر حال بحث‌های زیادی هست که کم و بیش در جای دیگه اشاره شده، تعلیقا میتونید مراجعه بفرمایید. برای این قاعده دلایلی ذکر شده که ایشون یکیش را ذکر میفرمایند و میفرمایند با همین بیان شما دیگه مستغنی میشید از سایر دلایلی که در اینجا ذکر کردن. ولی آنچه مهم هست توضیح خود مفاهیمی است که در این قاعده اخذ شده، که وقتی میگیم از واحد جز واحد صادر نمیشود، منظور از واحد چگونه وحدتی است و همطور منظور از صدور چیه. که میگیم صادر میشود یعنی صدور وجودی که یک معلولی از علت مفیزش صادر میشه، یعنی ایجاد میکند اون را، منظور اینه، یا اینکه منظور از صدور یه معنای وسیع‌تری است. ایشون برای اینکه محط قاعده درست روشن شده باشه سعی کردن که تعبیراتی را به کار بگیرن که اشتباه انگیز نباشه، لذا به این صورت مطرح میکنند که بسیطی که علت بسیطی که جهت کثرتی ندارد، کثیری که معیت به تبع دارد از اون صادر نمیشه. پس به جای واحد تعبیر بسیط را به کار میبرند که کاملا روشنتر باشه، که یعنی یک وجود بسیطی است در خارج جهت کثرت خارجی نداره. و منظور از کثیری که میگن ازش صادر نمیشه، بیش از واحد ازش صادر نمیشه، منظور این است که دو چیز در یا بیشتر در عرض هم صادر بشه، که اگر در عرض باشن معیت خواهند داشت. اما اگر چند چیز در طول هم باشد، یکی ابتداءً صادر بشه و به وساطت اون اولی دومی و سومی تا فرض کنید بی‌نهایت هم بره، اون اشکالی نداره. اونی که هست این است که ما بخوایم دو تا معلول هم عرض که طبعا معیت خواهند داشت، اینها از معلول بسیطی، از علت بسیطی صادر بشن که هیچ جهت کثرتی در وجودش نیست. منظور از صدور هم باز تأکید می‌فرمایند که ممکنه لفظ درست افاده اون معنای منظور را نکنه، ولی منظور همون رابطه است که بین علت و معلوله. ما وقتی عقل ملاحظه می کند یک ذاتی را که موجود دیگری ازش صادر میشه، یعنی تحقق پیدا می کنه، یعنی وجودش وابسته به او هست، میگه اون علت باید یک حیثیتی داشته باشد که معلول از اون حیثیت پیدا بشه، یعنی منشأ پیدایش اون معلول بشه. اگر چنین حیثیتی در علت بود که معلول ازش تحقق پیدا کند، میگیم صادر شده است از او. و الا منظور از مفهوم صدور باز یک معنای اضافی نیست که باید اول دو طرف اضافه را در تحقق پیدا کنند بعد این مفهوم اضافه تحقق پیدا کند، انتظار بشود نیست. منظور همون رابطه وجودی است که بین علت و معلول هست. با این تمهیدات میخوان برهان را طوری تبیین بکنند که اشکالاتی که دیگران امثال فخر رازی کردن بهش وارد نشه. اون خیلی در محل چیز مورد بحث نبوده، ولی اونجا هم وقتی میگن معیت به تب باید داشته باشن، باید طوری باشه که یکی علیت نسبت به دیگری نداشته باشه، مثلا مثل سوب ماده به صورت نباشه که صورت علیت داره نسبت به ماده، کاملا هم عرض باید باشه، معلول علت واحده. مثل این که فرض کنیم دو تا عقل از عقل واحد صادر بشه و فرض کنیم که در اون عقلی که علت است هیچ جهت کثرتی نیست. و اینا چون بحثاش تکرار شده من دیگه نمیخوام اینجا بحث بکنم. بحثای زیادی هست که بالاخره پس کیفیت پیدایش کثرت رو در عالم چگونه توجیه میکنید. اشکال اصلی ابوالبرکات بغدادی اینه که اگر این قاعده درست باشه همیشه در عالم ما باید یک سلسله واحدی داشته باشیم که هر یکی از دیگری صادر بشه، مثلا امور ارضی نباید داشته باشیم چون بالاخره علت و معلوله. این علت معلول واحدی ازش صادر میشه، معلول باز علت واحد معلول دیگری، و همینطور باید ما یک سلسله طولی داشته باشیم در یک ردیف. تعد کثرت در عرض هم هیچ جا نباید پیدا بشه، یکی از اشکالات ابوالبرکات. و در مقام جوابش گفتن نه، اون به سادتی که در علت هست اون عینش در معلول لازم نیست، وحدت در علت باید اقوا باشه از وحدت در معلول. و بحث های زیادی سالی مقدارش در اینجا خواهد اومد، یه مقدارش هم میتونید مراجعه بکنید به منابعش، به خصوص مباحث مشرقیه که ادله این قاعده را شمارش کرده، 4 تا دلیل ذکر میکنه، برای هر کدوم اشکالاتی ذکر میکنه، تفصیلا به اونجا میتونید بررسی کنید. ایشون برخلاف بسیاری از مباحث دیگه که خیلی به تفصیل بحث کردن، این بحث را تقریبا با اجمال برگزار میکنه. فصل فی ان البسیط الذی لا ترکیب فیه اصلا، ملاحظه می‌فرمایید به جای اینکه میگن الواحد لا یستران، به جای بسیط میگن الواحد، میگن البسیط الذی لا ترکیب فیه اصلا، هیچ نفع ترکیب درش نباشه، حتی ترکیب از مثلا وجود ماهیت که یک ترکیب عقلی است، یا نه منظور اینه که وجود خارجیش درش ترکیب نباشه، جای این سوال هم هست. بسیطی که هیچ ترکیبی ندارد علت نمی شود برای دو چیزی که معیت به تب دارند، یعنی دو معلولی که در عرض هم هستند. حالا برای این مطلب می خواند یک برهانی اقامه بکنند. اون برهان اصلش اینه، میگن اگر ما فرض کردیم واقعا یک موجودی هیچ جهت کثرتی ندارد، هرچه عقل برای این فرض بکند این عین ذاتش خواهد بود. مثلا اگر فرض کردیم که یک موجودی است که علت است برای شیء دیگری است، خود وجود این شیء و علیتش در خارج یک چیز خواهد بود، نه اینکه ممکن است این شیء وجود داشته باشد و علیت نداشته باشه، یا علیتش مشروط به چیزی است، به وقت خاصی است، به شرط خاصی است. اینها معناش این است که حیثیت ها متعدد میشه. معنای این که میگیم بسیط است، اگر گفتیم این شیء بسیط علت است، یعنی از همون جهتی که موجود است علت است، حیثیت علیتش از حیثیت ذاتش جدا نیست. و چنین موجودی اگر علت بشود برای دو شیء، یعنی دو تا از جهت علیت دارد، که هر یکی علیت برای این شیء، یکی علیت برای اون شیء، این علیت ها هر کدوم عین ذاتش هستن، هم علیت الف عین ذاتش است، هم علیت ب عین ذاتش است، پس اون چه بسیط فرض کرده بودیم میشه بر مرکب، داره دو حیثیت میشه و حالا که گفتیم یک حیثیت بیشتر نداره. این بیانی است که میگن که قریب بداهت، شما وقتی فرض کردی یک بتیز بسیطی است که هیچ جهت کثرت درش نداره، یعنی وجودش این علیتش، خب این علیت هست برای چی؟ خب برای الف مثلا فرض کنیم یکی از معلولاش، اگه این علیت برای ب هم باشد میشه دو حیثیت، علیت للالف یک حیثیت، حیثیت علیت للبا هم یک حیثیت و هر دو حیثیت هم این ذات هم چون اون بسیطه، پس باید شیء واحد در اینی که واحد است کثیر باشه. این تناقض هست، خلفه. بله؟ در اینها الان تفصیلش رو میگن، توی اشکالات و اینا ممکنه یه مقداری روشن بشه. در اینکه واحد منظور وحدت شخصی است یا وحدت نوعی است، اگر ما علیت رو روی وجود بردیم، علیت روی وجود رفت، وحدت شخصی مطرح خواهد شد. این وجود است برای این شخص خاصی، حیثیت دیگری هم نداره. اینه که هم نتیجه‌اش اینه که وحدت شخصی باشه معلول. جای این تفصیلات هست، عرض کردم ایشون خیلی اینجا بحث رو با اجماع برمی‌دار کرده. ما یه مقداری شقوق مسئله رو توی تعلیقه و اینا توضیح دادیم انشاءالله، اگر یادتون نیست مراجعه بفرمید. البسیط اذا کان ذاته به حسب الحقیقت البسیطه علتا لشیئن، اگر فرض کردیم که یک امر بسیطی است که با همون حقیقت بسیطش علت است برای یک معلولی، کانت ذاته محض علت ذالک الشیء، چه بگیم این ذات و چه بگیم علت این شی، این دوتا یک حقیقت خواهد بود. منظور از این که محض علیت هست یعنی چی؟ به حیث لا یمکن للعقل تحلیلها الى ذات و علت، اون چنان بساطتی دارد که عقل نمیتونه بگه درش دو حیثیتیست، یک حیثیت ذات خودش هست، یکی هم حیثیت علیتش. لتکون علیتها لا به نفسها، اگر حیثیت علیت زائد بر ذات بود پس خود به خود علت نخواهد بود، علیتش میشه منوط به یک شیء دیگری، بل به صفت زائدت، باید یک صفتی درش تحقق پیدا کند تا بشود علت، یا شرطی حاصل شود تا بشود علت، او غایت او وقت او غیر ذلک. اگر چنین شد که مشروط است به اینها، مثلا یک تصوری از غایت داشته باشد، انگیزهی برای غایت داشته باشد تا بشه علت، مثل انسانهایی که مثلا برای اینکه کاری را انجام بدن باید علت غایی در نفسشون تحقق پیدا بکنه، تصوری از نتیجه فعل و شوقی به حصول اون، این باید پیدا بشه، پس ذات میشه مرکب، یکی وجود خود ذات است، یکی هم وجود این علم، وجود این شوق. اگر چنین شد فلا یکون مبدن بسیطن بل مرکب، اینا همه دفع دخله که اگر گفتی چطور میشه از نفس انسان افعال مختلف سر میزنه، خب بس نفس که شما میگید بسیطه، پس چطور افعال مختلف سر میزنه؟ میگن نه، اون بسیطی که ما میگیم نیست، اون بسیط وقتی بود که همین که نفس باشد افعال ازش سر میزنه، این وقتی میبینید منوط است به این که یک شرطی براش تحقق پیدا کند، حالتی براش پیدا بشه، کیفیتی پیدا بشه، پس معلوم میشه اون چه علت است علاوه بر ذات نفس چیز دیگری هم هست، پس علت مرکب است. فلا یکون مبدأ بسیطا، اگر متوقف بر غایتی شرطی چیزی هست بسیط نخواهد بود بل مرکب. فن مراد من المبدأ البسیط ان حقیقته التي بها تتجوهر ذاته هی به عینها کونه مبدأ لغیره، همون حقیقتی که جوهر ذات او ازش حاصل می شود همون حقیقت مبدأ غیر هست، چه بگیم این حقیقت و چه بگیم مبدأیت لغیر. ولیس ینقسم الى شیئین، این حقیقت به گونه ای نیست که انقسام پذیر باشد، منقسم به دو چیزی بشه که یکی بشه ملاک تجوهر ذاتش، یعنی یکی جوهر ذاتش رو تشکیل بده و دیگری علیتش برای شیء دیگر باشد، حصول شیء آخر انه، اون که مبدأ می شود برای پیدایش یه چیز دیگری از اون. بصیر باید اینجوری باشه، برخلاف مرکبی که دو حیثیت درش هست، کما ان لنا شیئین، ما بسیط حقیقی نیستیم، جوهر ذاتمون تحقق پیدا می کند در حالی که علیت ندارد. پس معلوم میشه حیثیت علیت غیر از حیثیت ذات است. این مثال است برای مرکب. کما ان لنا شیئین نتجوهر به احدهما، با یکی از اینها جوهر ذات ما تحقق پیدا می کند. اون عبارت است از نفس ناطقه، حیثیت ناطقیت، این عین نفس است و جوهر نفس ما با همون ناطقیت حاصل میشه. اما کتابت اینجور نیست، نفس ما هست ولی کتابت نیست، ولی نمیشه نفس باشد ولی ناطقیت نداشته باشه. پس جوهر ذات ما با ناطقیت حاصل میشه. ناطقیت اشاره است به همون فصل حقیقی انسان. و نکتبو بالآخر، اما کتابت با یک شیء دیگری حاصل میشه، اون عبارت است از صفت کتابت. پس ذات ما غیر از صفت کتابت است، شد مرکب. فاذا کان کذلک و صدر عنه اکثر من واحد، بله این ظاهرن برمیگرده به این اول برهان. حالا اگر ما چیزی چنین بساطتی داشت، اذا کان کذلک، یعنی در صورتی که چیزی دارای بساطت کامل بود که علیتش هم عین ذاتش بود، و فرض کنیم که حالا با این که بسیط است و علیتش هم عین ذاتش هست، صدر ان اکثر من واحد، فرض کنیم که چنین چیزی دوتا معلول داشته باشه، لا شک ان معنا مصدر کذا غیر معنا مصدر غیر کذا. اینها تعبیرات متشابهی است که منشأ اشکال میشه و دیگران روش تکیه میکنند و اشکال تراشی میکنند به برهان. معنا مصدر کذا، ما معمولا کلمه معنا را در مساوی تقریبا با مفهوم به کار میبریم، یعنی امر ذهنی، معنایی که ما درک میکنیم، در صورتی که مراد این نیست. منظور از معنا در اینجا یعنی همون حیثیت عینی، معنی مصدریت یعنی اون حیثیت عینی، علیت این علت برای یک معلولی. معنای مصدر کذا یعنی اون حقیقت علیت برای یک شیئی. غیر و معنا مصدر غیر کذا، حقیقت علیت یک ذات برای یک معلولی غیر از علیتش برای معلول دیگر است. این یک حیثیت است، یک امر است، یک ذات است، برای اینکه فرض کردیم حیثیت این ذات دیگر، ولی مصدریتش برای معلول دوم این یه چیز دیگری است، امر آخر. چون اینجوره فتقوم و ذاته من معنیین مختلفین، این حیثیت علیت هم که فرض کردیم این ذاته، پس باید ذات مرکب بشه از دو حیثیت مختلف، دو امر مختلف. فتقوم و ذاته من معنیین، منظور این نیست که ذات از دو تا مفهوم تشکیل میشه، یعنی ذات از دو امر که منشأ صدور معلول هست، دو امر وجودی که ملاک علیته. و هو خلاف المفروض، فرض کرده بودیم که ذات بسیط است، پس اگه علیتی هم داشته باشه یک علیت خواهد بود که این ذات. این حاصل بیانی که ایشون روش تکیه میکنند و میفرمایند این بیان برای تو بی‌نیاز کننده است، دیگه احتیاج به تفصیلات نداری. فهم حالا و دع عنک الاطنابات التي ليس فيها كثير فائده، این تفاصیلی که فایده زیادی نداره اینا رو دیگه رها کن، ولی مواظب باش. ایاک ان تفهم من لفظ صدور و امثالهی الامر الاضافی، فکر نکنین که میگیم این صادر میشود از اون، یه همون معنای نسبی است که باید اول طرفین را تصور کنیم یا تحقق داشته باشن تا این نسبت روی اونها تحقق پیدا کنه. مبادا از لفظ صدور و امثالش، مثل مبدئیت مثلا، معنای اضافی را بفهمی که لا یتحقق الا بعد شیئین، چون نسبت و امر اضافی تابع طرفینشه، تا طرفین نباشد این معنا تحقق پیدا نمی کنه. وقت اگر اینجور فهمیدی که یک امر نسبی است، پس باید اول علتی باشد، معلولی هم باشد، تا اون وقت ما مفهوم صدور را ازش انتظار کنیم. و حالا که ما میخوام بگیم با همین صدور معلول حاصل میشود. لظهور ان الکلام لیس فیها، روشنه که بحث درباره این مفهوم اضافی نیست، بل کون العله بحیث یسترن هل معلول. منظور از صدور همین است که علت یه جوری باشه که معلول ازش پیدا میشه، همین رابطه وجودی منظوره. فانه لابد ان تكون للعلت خصوصیتون به حسبها یسترن هل معلول معین. این روشنه که بالاخره هر معلولی که با هر چیزی رابطه علیت نداره، علت باید یه جوری باشد که این معلول خاص ازش صادر میشه. این ناخودآگاه اشاره است به یه برهان دیگری که سنخیت بین علت و معلول هست، در نهایه روی این برهان تکیه کردن که هر معلولی باید با علتی سنخیت داشته باشه. پس اگه بسیطه با یک شی سنخیت خواهد داشت، فرض کنیم با دو شی سنخیت داره، یعنی دو تا حیثیت در ذاتش هست، ترکیب لازم. اونجا اینجور گفت فانه لابد ان تكون للعلت خصوصیتون به حسبها یصدر عنها المعلول المعین دون غیره. پس منظور از مصدریت یا مبدئیت همین است که علت اون خصوصیت وجودی را دارد که معلول از این علت صادر میشه به واسطه این خصوصیتش. تلک الخصوصیه هی المصدر فی الحقیقه، اون چه منشأ صدور میشه همون خصوصیت این علت است. و هی التی یعبر عنها تارتن به صدور، گاهی میگیم صادر شد، گاهی میگیم مصدریت دارد علت، گاهی میگیم علت یکون به حیث و یجب و انحل معلول. این الفاظا که به کار میبریم منظور همینه که بالاخره علت یه خصوصیتی دارد که معلول ازش پیدا میشه. و ذالک، این تعبیرات مختلفی که میکنیم، لذیق الکلام اما هو المرام، مقصود را درست با این الفاظ نمیتونیم بیان کنیم، با الفاظ مختلف و مترادف به کار میبریم که هر کدام یک جهت مطلب را روشن کنند، بلکه درست معنا تفهیم بشه. حالا باز ما اینجا روی خصوصیت تکیه کردیم، گفتیم علت باید یه خصوصیتی داشته باشه. خصوصیت یعنی چی؟ خصوصیت هم یه معنای مصدری است، خصوصیت مصدر جعلی است. خب آیا منظور همین معنای مصدری است که یک امر باز نسبی و اضافی میشه؟ نه، اینجا هم باز این معنا منظور نیست. حتی ان الخصوصیه، این لفظ خصوصیت هم که میگیم، لا یراد به المفهوم الاضافی، بل امر مخصوص له ارتباط و تعلق بالمعلول المخصوص. همین که یک موجود خاصی است که با معلول خاصی رابطه خاصی دارد، ولی باز میبینید باز هم اشکال، منشأ اشکال باقی میمونه که با اون ارتباط خاصی دارد، این ارتباط یه چیز زائدی تصور میشه بر ذات علت و ذات معلول، با اون که چیز زائدی نیست، فقط ذات علت هست و ذات معلول. اینا همه به خاطر زیغ تعبیر است. ولا شک فی کونه موجودن، این خصوصیت یعنی همین رابطه وجودی بین علت و معلول، این خصوصیت باید در علت موجود باشد تا معلول ازش پدید بیاد. و متقدمن علی المعلول، قبل از اینکه معلول تحقق پیدا کند، در رتبه قبل باید بگیم علت این خصوصیت را دارد که اون معلول ازش صادر می شود. عقل اول این خصوصیت را در علت می بیند، بر اساس این میگیم معلول صادر می شود. وقتی معلول صادر شد و مفهوم صدور را انتظار می کنیم، پس اون خصوصیت تقدم دارد بر معلول، که معلول مقدم است بر اضافه ای که عارض اونها می شود. حالا این خصوصیت، حالا بحث سر اینه که این خصوصیتی که ملاک صدور معلول هست، رابطه علیت و معلولیت رو تشکیل میده، این گاهی این ذات العله است، این همونجاست که میگیم بسیط است و این حیثیت این ذات. گاهی این خصوصیت یه امر زائد بر ذات علت است، اونجاست که میگیم علت مرکب است. قد ذالکه، این خصوصیتی که باید در علت باشد و ملاک صدور معلول است، قد یکون نفس العله اذا کانت العله علتا لذاتها، اگر یه چیزی خود به خود علت است، حیثیت مصدریتش و این خصوصیتش عین ذاتش. و یکون معلوله ایزن بسیطا حقیقی هن. معلولش هم باید بسیط حقیقی باشه. اما حالا در مواردی گفتن که بساطتش لازم نیست به اون مرتبه باشد، چون بساطت در علت باید اقوا باشه، ولی به هر حال اونم بسیط خواهد بود. عکس نقیضش هم این میشه که هر جا معلول بیش از یکی هست علتش بسیط نخواهد. به عکس نقیض کل مکان معلوله فوق واحد لیسه بعضا به توسط بعضی. این توضیح شرط این معلول کثیر است، همون شرطی که اونجا گفتیم لیسه بینهما معیتون. اگر بیش از یکی بودند که بعضی هم به توسط بعضی نیست، یعنی طولی نیستند بلکه عرضی هستند، معیت دارند، فهوه منقسم الحقیقه. انقسامش ممکنه در ماهیت باشه، ممکنه در وجود باشه، بالاخره ذاتش باید یک نوع انقسامی داشته باشه. خب طبعا روی اصالت الوجود انقسام اصالتا مال وجود خواهد بود، ماهیت به تبع او وجود پیدا می‌کنه. اینا یه مقداری مثلا با تردید ذکر میکنن به خاطر اینکه با مبانی دیگه هم بسازه، اینجور نباشه که قاعده الواحد مخصوص اصالت الوجودی ها بشه. این بیان نه، ولی عرض کردم در سفر نفس اونجا بیانی دارن که تقریبا قاعده را منحصر میکنن به ذات وجه. شک کن و ازالتون. در مقابل این برهان و براهین دیگری که خیلی شبیه به هم هستند و میشه ادعا کرد که روح همش یکیست، در مقابل اینها فخر رازی اشکالاتی رو مطرح کرده. ایشون 4 تا برهان ردیف هم ذکر میکنه و بعد شروع میکنه نقادی کردن. ایشون میگه که در مثل این برهانی را که صدر متعلق این بیانی که ایشون ذکر کردن، این بیان مخدوشه و ما موارد نقض زیادی داریم. به نظرم 6 تا ماده نقض ذکر میکنه. یکیش این است که شما در دایره میگیم یک نقطه‌ای داریم که مرکز دایره است و خب نقطه پیداست که بسیطه، به هیچ جهتی کثرتی نداره، میگه بسیط‌ترین چیزها در این عالم نقطه است. خب این نقطه‌ای که مرکز دایره هست بی نهایت خطوط میتواند ازش جدا بشه، متصل بشه به محیط دایره. یعنی در هر دایره ما میداریم بی نهایت شعاع فرض کنیم که همه اینا از همون نقطه شروع میشه و معنای این که این شعاع الف از این نقطه صادر شده غیر از معنای این است که شعاع با ازش صادر شده. دو معناست و همینطور نسبت به سوم و چهارم و پنجم. پس این که شما گفتید اگر یک شیء معنای این که این صادر شده با اون دوتا تباین داره و لازمش خلف است، پس یا باید بگید نقطه بسیط نیست یا باید بگید که نمیشه دوتا معنا این هم باشه. اینا که نمیشه گفت، پس معلومشه قاعده درست نیست. میتوان از شیء بسیط امور کثیری بگیم صادر شده و معانی مختلفی ازش حکایت میکنه. این یه اشکالش. یه اشکال دیگرش اینه که شما اگر دو چیز را داشته باشید که هر کدام یک واحد هسته، این دوتا واحد را که با هم مقایسه میکنید، این میشه یک اثنینیت تشکیل میدی. یکی از این واحدها با یک واحد سومی با هم جمع بکنید، این یک اثنین دیگری را تشکیل میده. شما 3 تا گردو داشته باشید، ممکنه 2 تا گردو را بذارید اینجا میشه یک اثنین، یک شبه دارید با یک گردوی دیگری اون طرف بذارید میشه یک اثنین دیگری. پس این واحدی که مشترک بود بین این دو تا اثنین ها، این منشأ اثنینیت یک بار برای این اثنینیت شد، یک بار برای اون اثنینیت شد. پس میشه شیء واحدی تأثیر داشته باشه در دو چیز. نمیگم ماده نقض. و از این جور چیزها ردیف کرده چند مورد که این دلیل نقض این قاعده است. شک کن و ازالت. ایشون دیگه تفصیلا توضیح نمیدن جهات خلط این رام و اکتفا میکنن به همون توضیحاتی که قبلا دادن که اصلا صدوری نیست. ما اونجا صدور گفتیم یعنی حیثیت علیت، مگر این چیز نقطه مرکزی این خودش علت است برای پیدایش شعاعهای مختلف، یا علیتی در کار نیست، صدوری نیست. با اون توضیحاتی که قبلا دادیم اینجور اشکالات همه رفع میشه. شک کن و ازالتون. و ملاحظه می‌فرمایید که این جور اشکالات و امثال اینایی که شده مال همون ابهامایی است که در تعبیره. ما هم اگر بودیم ابتداعا و این توضیحات نبود و به این اشکالات برنخورده بودیم، اصلا میگفتیم معنا صدور هازا غیر و معنا صدور هازا، معنا رو همون مفهوم میگرفتیم، امر ذهنی بود. خب بله، این دوتا معنا غیر هست. این اشکالات مال اینه که روی الفاظی استفاده شده که ابهام داره، تشابه داره، بلکه گاهی ظهور در غیر معنای مراد داره. اون وقت منشه این اشکالات شده. و این تفسیر توضیحاتی که ایشون دادن که منظور از معنا چیه، منظور از مصدریت چیه، البته معنا رو توضیح ندادن، مصدریت رو توضیح دادن، و اینا زمینه حل این گونه اشکالات رو فراهم میکنه. من اسخف ما عورض به البرهان المذکور، از ضعیفترین بیاناتی که به عنوان معارضه با این بیان ارائه شده، قول و بعض المعروفین بالفضل و الذکا، کسانی که معروف هستند که اهل فضل هستند و تیزهوش هستند و اینا، یه اشکالاتی رو کردن. منظور فخر رازی، اون کلام اینه: ان المرکز نقطتون، مرکز دایره یک نقطه است، و هی نهایت و جمیع الخطوط الخارجت انها الى المحیط، از نقطه مرکز به محیط دایره بی نهایت خط میتونه خارج بشه که منتها الیه این خطوط از یک طرف مرکز است و از یک طرف محیط دایره. ولم یلزم من تغایر مفهوم کون تلک النقطه نهایتا لتلک الخطوط الکثیره ان تکون النقطه مرکبه. این مفهوم را اینجا به کار برده، این جای اون معناست. گفتم معنا کونهی مصدر کذا، میگه حالا شما ببینید این معنا که میگیم این نقطه مرکز این خط، مبدا این خط است یا نهایت این خط است، تا بگیم این نقطه نهایت یه خط دیگری است، خب دو معناست، ولی ضرری نمیزنه به اینکه نقطه بسیط باشه. لم یلزم من تغایر مفهوم، معنا رو به مفهوم تفسیر کرده، اون وقت میگه این اشکال وارد، مفهوم کون تلک نقطه نهایتا لتلک الخطوط الکثیره، این مفهوم لازمش این نیست که نقطه مرکب از امور غیر متناهی باشد. این یه اشکال. یلیه فی استخافت والوهن، اشکال دومی که نظیر همین هست از لحاظ ضعف، این است: الوحدت المعینه، یه واحد خاصی را، اذا اخذت مع وحدت اخرى حصلت الاثنوت لتلک الجمله، این گردو را با این گردوی خاص وقتی با هم ملاحظه بکنیم، این وحدت منشأ پیدایش این اثنینیت میشه. حالا همین واحد را با یه واحد دیگری جمع بکنیم، این گردو را از این اونجا برداریم بذاریم پر یه گردوی دیگری، حصلت الاثنوت لتلک الجمله. بله، اذا اخذت مع وحدت اخرت حصلت الاسنوه للجمله الاخرى. خب در اینجا ما دو مفهوم داریم، یکی این که این واحد منشأ پیدایش این اثنینیت در این مجموعه شد، در مجموعه الف، یکی هم منشأ اثنینیت شد در مجموعه با. دو معنا است، اما ضرر نمیزنه به اینکه یک شی است. فیلزم من تغایر المجموعین ان تسیر الوحده الماخوذه فیهما جمیعا اثنین، روی نظر شما پس باید چون دو تا مفهوم برای صدق میکنه، لازمش این است که از حالت بساطت و وحدت خارج بشه، باید بشه اثنین، بانو که اینطور نیست. ایشون در جواب این اشکالات میفرماد که ان هذا القائل لم يتيسر له فهم كون البسيط الحقيقي مبدا، متوجه نشده که منظور اونها که میگن بسیط حقیقی مبدا است یعنی چی. اینا مبدا نیست، این جور مبدئیت ها در اینجا منظور نیست، در باب علیت و معلولیت صدور و صدور دیگری است، مبدئیت چیز دیگری است، بسیط حقیقی هم غیر از این است. ولا امکن له تصور معنا فضلن اثباتی و نفیه، ایشون معناش هم رو درست نفهمیده، چه رسه به این که در مقام اثبات یا نفیش برمیان. خب این دوتا اشکالی رو که از فخر رازی نسبت به این قاعده نقل کرد. بعد از جمله مناقشاتی که فخر رازی کرده و اینجا دیگه اسمشو میبرند این است که نقل میکنه که بهمنیار از شیخ الرئیس مطالبه برهان کرد، نوشت برای شیخ الرئیس که این قاعده الواحد برهانش چیه. شیخ در جواب بهمنیار این جواب را نوشت، این جواب را فخر رازی نقل میکنه در مباحث المشهد. اون جوابی که شیخ داد اینه که میگه ما وقتی میگیم از یه شیء بسیطی فلان شیء صادر شد، این غیر از این است که بگیم شیء دیگری صادر شده باشه. اگه بس این این عبارتش اینه، لو کان الواحد الحقیقی مصدرن لامرین که الف و با، کان مصدرن لالف و ما لیس الف. وقتی میگیم هم مبدع صدور الف هست و هم مبدع صدور با، پس مبدع صدور الف هست و مبدع صدور لا الف، با که لا الف هست، پس باید بگیم این هم مبدع صدور احد و نقیزه این است که الف هست و هم مبدع صدور نقیزه آخر است که لا الف هست و این لازمش اجتماعی نقیزه اینه. یه همچون کلامی را شیخ در جواب بهمنیار نمیشته. خب انصافا این کلام ابهام داره و خب کسی که آشنا به اصطلاحات و دقایق مراد اونها نباشه طبعا این کلام رو نمیتونه بپذیره. این چه اجتماعی نقیزه اینیست؟ اولا صدور الف با صدور لا الف تناقض نداره، صدور الف با لا صدور الف تناقض داره. شما میگید صدور الف نقیز است با صدور با از اون جهتی که با لا الف هست. اول خود با نقیز الف نیست، لا الف صدور الف است. ثانیا صدور الف با صدور با نقیز نیست، با لا صدور مناقض است. فخر رازی همین اشکال را ذکر میکنه، میگه تعجب از این کسانی که استاد منطق هستند و سالها عمر خودشون را در منطق و قواعد استدلال صرف میکنند و به جایی که میرسی که حالا مورد حاجت هست این چنین حرفای کودکانه میزنند، حرفایی که بچه ها میفهمند که این حرفا درست نیست و مغالطه هست. ایشون هم خب متناسبا میگن این آقای جلیل القدر مسئلهشون مسئله کسی است که خود شیخ الرئیس میگه یتمن تقا علی المشائین، اون کسی که منطق را به شما یاد داده شما خودتون دارید باش خیال میکنید که مثلا این اندازه بلد نبوده حرف بزنید. و حلش به همینه که ما گفتیم منظور از صدور و لا صدور و مبدعیت و لا مبدعیت اینا نیست که شما اینجوری تفسیر میکنید. منظور اینه که اگر این شیء بسیط است فرضاً و یک حقیقت بیشتر نیست، هیچ نوع تعددی نیست، در این حالی که بگیم این ذاتاً علت است برای الف، در این حال هم بگیم همین شیء بسیطی که یک حیثیت بیشتر ندارد علت است برای شیء با، لازمش تناقض است که هم این علت هم بسیط است هم نیست. در واقع منشأ تناقض این است که با اینکه فرض کردیم بسیط است لا بسیط باشد. منظور اینه، روی این الفاظ نباید خیلی تکیه کرد چون منظور از بساطت و صدور اینها این بود. ایشون چون توجه نداشته به مسئله و صورت مسئله براش درست روشن نبوده، خیال کرده که شیخ مثلا از یه همچون مطلب روشنی غافل بود. کتب شیخ الرئیس الی بهمنیار لما طلب عنه البرهانه علی هذا المطلب. بهمنیار وقتی مطالبه برهان کرده بوده بر قاعده الواحد، شیخ در جوابش اینجور نوشت: لو کان الواحد الحقیقی مصدرا لامرین. پس اگر ما علتی داشته باشیم که واحد حقیقی باشد و در این حال علت باشد برای دو چیز که الف و با، فرض کنیم یکی حالا الف یکی با این که واحد حقیقی است، اگر علت برای دو چیز است، کان مصدرن لالف و ما لیس الف، پس مصدر الف هست و مصدر چیزی که الف نیست. فیلزم و اجتماع و نقیزه. اجتماع و نقیزه یعنی الف و ما لیس الف، این اجتماع نقیزه این است، یا اینکه فرض کرده بودیم واحد حقیقی مبدعی برای الف هست، با این که لا مبدع باشد همون واحد حقیقی برای شیء دیگری، این لازمش تناقض. قال الامام الرازی، ایشون اشکال میکنه که نقیض و صدور الف، شما فرض کردید که مصدر الف است، خب این نقیضش نمیشه که مصدر باست. مصدریت الف نقیضش لا مصدریت الف است. نقیض و صدور الف، لا صدور و الف، این دوتا با هم نقیزن، صدور الالف و لا صدور الالف. هر نقیز هر چیزی رفع اوهو. وقتی گفتیم صدور الالف یه عدات نفع که سرش در بیداره میشه نقیزش، لا صدور الالف، این دوتا میشن نقیزه. نه این که بگیم صدور الالف نقیزش صدور لا الالف است، اونی که احد نقیزه این بود صدور الالف بود، نقیزش نمیشه صدور لا الالف، هر دو امر وجودی میشن، یکی باید نفی اون دیگری باشه. پس اگر ما بخوایم نقیز صدور الف را بگیم، باید بگیم صدور الف و لا صدور الف، و این لازمه فرض نبود. فرض نکردیم که هم صادر شود الف هم نشود، فرض کرده بودیم الف ازش صادر می شود با هم صادر می شود، این چه تناقضی. نظیر این که الجسم اذا قبل الحرکه و السواد، یه جسم هم دارای حرکت است هم دارای سواد. خب اگر گفتیم سواد را قبول کرده و واجد سواد هست، معناش این است که چیزی که و حرکت هم را بخواد بپذیرد، حرکت چیزی است غیر از سواد، پس هم سواد را پذیرفته هم لا سواد را، هم حرکت را پذیرفته هم لا حرکت را، این لازمش تناقضه. خیلی چیزهای سیاه داریم که حرکت هم میکنه، مار سیاه هست حرکت هم میکنه، هم قبول سواد کرده هم قبول حرکت، چه تناقضی. حرف فخر رازی است، کما ان الجسم اذا قبل الحرکته و سواده و سواد و لیس به حرکتن، این دوتا بینشون تغایر مفهومی هست، فیکون الجسم قد قبل الحرکه و ما لیس به حرکتن، بلای الزمون تناقض من ذلک. اینجا هم همینطور، فکذالک فیما قالو. بعد میگه کلامی را از خود شیخ الرئیس نقل میکنه که در مقولات شفا ایشون یک مثالی میزنه، میگه یه وقت گفتیم ان الخمر فیه رائحتون و بعد بگیم که لیس فیه رائحتون، این دوتا متناقضین هستن. حالا به جای خمر بگیم گل، چرا مسئله زشتی بزنیم، بگیم گل بو دارد عطر دارد، بعدم بگیم که عطر ندارد، این دوتا متناقضین هست. اما اگر گفتیم گل بو دارد و چیزی هم که بو نیست دارد، رنگ هم مثلا دارد، این تناقض نمیشه. تناقض اونجاییست که بگیم گل بو دارد و بگیم بو ندارد، این دوتا متناقضین. اما اگر گفتیم بو دارد چیزی هم که بو نیست دارد، نقیزه این نیسته. میگه جناب شیخی که خود ایشون در قاطی قوریاس این مثل را زدن، اینجا همین مثل را برای تناقض قرار دادن. اینجا میگه چیه؟ میگیم هم الف از این صادر شده است، هم چیزی که الف نیست صادر شده است. مثل این است که میگیم گل بو دارد، چیزی هم که بو نیست دارد. اینجا چیزی که الف است صادر شده است، چیزی هم که الف نیست صادر شده است، تناقض نیست. و شیخ قد نص علی هذا فی قاضی قوریاس شفا، خود شیخ در قاضی قوریاس تصریح کرده به این که لیس قولنا ان فی الخمر رائحة و لیس فیه رائحة هو قولنا فیه رائحة و ما لیس برائحة، این دوتا کلام عین هم نیست، فرق است بین این که بگیم ان فی الخمر رائحة و لیس فیه رائحة، اگر اینجور بگیم این تناقض، اما اگر بگیم فیه رائحة و فیه ما لیس برائحة، این تناقضی نیست. پس این دوتا کلام عین هم نیست. فان فی الاول، در مثال در کلام اول، القولان لا یجتماع، دوتا جمله دوتا قضیه هر دو صادق نخواهد بود. اما فی ثانی اجتماع، در مثال دوم دو تا قول صادق است و اجتماع دارند هر دو صحیح. این کلام را از شیخ در قاضی الیاس شفا نقل میکنه، بعد اضافه میکنه، قال مثل هذا الكلام فی السقوط، برمیگرده به اصل استدلالی را که شیخ برای بهمنیار نوشته بود، میگه این کلامی را که شیخ برای بهمنیار نوشته، فی السقوط از حرامن ان یخفا علی ضعفاء العقول، کسایی که عقلشون ضعیف هم هست میفهمند که این حرف نادرستی است. فلا ادری کیف اشتبه علی الذین یدعون الکیاسه، کسانی که ضعیف العقل هم هستن میفهمند این کلام درست نیست، چرا سبب کسانی که ادعای کیاست میکنه. والعجب ممن یفنی عمره فی تعلیم المنطق و تعلمه، تعجب از کسانی که عمری را در تعلیم و تعلم منطق میگذرانند، لیکون له آلتا عاصمتا لذهنی عن الغلط، تا اینکه یک ابزاری برای جلوگیری از غلط و اشتباه در دست داشته باشند. ثم لما جاء الى المطلوب الاشرف اعرض عن استعمال تلك الاله، وقتی اون جایی که مورد حاجت هست میرسه و باید استفاده بکنه، از صرف نظر میکنه از این منطق و قواعد منطق رو فراموش میکنه. حتی وقع فی الغلط الذي يزهق منه السبيان، دیگه اینجا خیلی اوج میگیره کلام فخر رازی. ایشون در مقابل یمچو تاخت و تازی به شیخ الرئیس ترجیح میدن که به زبان طنز باشه صحبت، میگن ان ما ذکره ایذن یدل دلالتا واضحه الا ان هذا الجلیل القدر ما تصور معنی الواحد الحقیقی، معلوم میشه این آقای بزرگوار جلیل القدر معنای واحد حقیقی را درست نفهمیده. و کونه مبدا لشیء، و این که میگیم وا این واحد مبدا است برای چیزی، اینا درست متوجه نشد. و ان مثله كما قال الشيخ في من ادعى انه يتكلم بالمنطق مع قدوه الحكماء ارسطاطالیس و هو واضعه، شیخ یک جایی این کلام را آورده که در مقابل کسی در مقابل ارسطو اظهار منطق کرده بود، ارسطویی که قدوه الحكماء و واضع منطق است، وقت شیخ برای او میگه که ان هذا الرجل يتمنطق على المشائين، این خودنمایی در منطق میکنه در مقابل مشائینی که خودشون واضع منطق هستن. ایشون میفرماید، سرور متعلی میفرماید که فخر رازی هم که در مقابل شیخ همچون حرف میزنه، جاش داره همین حرفا برای ایشون هم بگیم. ای زن یتمنطق و علا مثل شیخ الرئیس فاضل الفلاسفه، در مقابل شیخ الرئیسی که فاضل فلاسفه هست، ایشون اظهار منطق میکنه و اظهار لحیه می کنه بسته. علیسه ذالک منه غیاً و ضلالاً و خمقاً و صفاحتاً. خب حالا چرا این حرف اشکالیشون وارد نیست؟ فانا قد قررنا ان المصدریت بالمعنى المذکور نفس و ماهیت للت البسیطه، مصدریت معنا نبود، مفهوم نبود، مصدریت همون حیثیت وجودی بود که این ذات شی بود. اگر مصدریت رو به این معنا گرفتیم که عین ذات یک چیزی هست و در عین حال فرض کردیم که عین ذات عین یک مصدریت دیگری است، لازم است این است که این شی دو تا ذات داشته باشه. این تناقض است. ان المصدریت بالمعنى المذکور نفس و ماهیت علت البسیطه و الماهیت من حیثیه لیست اللهیه. حالا اینجا روی ماهیت تکیه کردن، البته این خیلی جا نداره برای اینکه در وجود هم همین مطلب جاریه. فاذا کان البسیط الحقیقی مصدرا لالف مثلا و ما لیس و لما لیس الف، هم مصدر الف است و هم مصدر چیزی که الف نیست، کانت مصدریته لما لیس الف غیر مصدریته لالف، اینجا دو تا مصدریت پیدا می کند، یکی مصدریت الف که مصدریت با مصدریت ما لیس الف، و هر دو هم نفس ذات اوست. فرض کردیم که این علیت علیت به ذات هست، یعنی این ذاتشی هست، پس باید یک ذات بسید این دو چیز باشد، فتکون و ذاته غیر ذاته هازا حوض تناقض. اهم باشه اون وقت این تعبیر که لیست اللهیه اینو معمولا در وجود اینو نمیگن، ماهیت من حیثوی لیست اللهیه در هم ماهیت منای خاص میگن. نه لیست الهیه عرض میکنم، این تعبیر را فقط در ماهیت در مقام ذات تقرر ماهوی میگن به کار میبره. دیگه گاهی حالا این فلتات پیدا میشه، قابل توجیه هست، ولی ظاهر اینه که اینجا وقت اسم ماهیت را آوردن ذهن شریفشون رفته سراغ ماهیت منحسیه. بله دیگه وقت گذشته. صلی الله علیه و آله.